لایه خدمات در فضای مجازی. قسمت اول، استاد کهوند.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما لایه‌های حکمرانی فضای مجازی، زیرساخت سخت، زیرساخت نرم و لایه ابزار رو و دیوایس رو با هم دیگه تا اینجا مرور کردیم، رسیدیم به لایه خدمات و الان می‌خوایم راجع به خدمات در فضای مجازی با هم دیگه گفتگو کنیم. خدمات در فضای مجازی به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشه. البته ما این خدمات رو عموماً روی دستگاه‌های ارتباطی خودمون دریافت می‌کنیم، به غیر از یه دسته از خدمات که کاری با ما نداره و در اختیار دستگاه‌های خاصه. در هر صورت خدمات به دو دسته کلی تقسیم میشه: خدمات پای کاربردی و خدمات کاربردی. که خدمات پایه معمولاً خدماتی هستن که یا خودشون پایه‌ای برای خدمات دیگه میشن یا به قدری مخاطب دارن و به قدری اثرگذارن تو مناسبات فرهنگی به خصوص و امنیتی و اقتصادی و سیاسی که این رو دیگه گفتن یه تافته جدا بافته ای، ولی همشون خدماتن. همه این دو دسته در هر صورت خدماتن. خب خدمات پایه، خدمات کاربردی. خدمات پایه مثل چی؟ خدمات پایه مثل جویشگر، موتور جستجو، سرچ انجین. مثلا گوگل رو خارجی داریم، یاهو رو خارجی داریم، بینگ رو خارجی داریم، یاندکس رو خارجی داریم، بعیدو رو خارجی داریم. این ور در داخلی خب پارسیجو رو از قبل داشتیم، یوز رو داشتیم، دو تا خدمت جدید هم ارائه شده، زربین و گردو، که اولی مال همراه اول و دومی مال ایرانسل. خب اهمیت جویشگر به چیه؟ یکیش اینه که جویشگر در واقع نقش راهنما رو در اینترنت بازی میکنه. یعنی شما در اینترنت دنبال یه مطلبی، دنبال یه سایتی، دنبال یه محتوایی، از یه کسی سوال میکنید، یا اون فردی که ازش سوال میکنید موتور جستجو یا جویشگره. خب اگر این موتور جستجو توسط افراد صالح و سالمی مدیریت بشه، به شما آدرس درست میدن و شما رو به سرمنزل مقصود بدون ایجاد انحراف میرسونن. اما اگر آدمای فاسدی باشن، خب اینجا میتونن بازی در بیارن، هزار تا کار بکنن. چرا؟ چون موتور جستجو سه بخش مهم داره. یه بخشش اصطلاحاً خزشگره، کارش اینه جدیدترین تغییراتی که در یه پیام، حالا پیام رسان در شبکه اجتماعی، در یک سایت، در یک وبلاگ، در یک خدمت اتفاق افتاده، اون تغییرات رو رصد میکنه و پیدا میکنه. این بخش خزشگر. بخش دوم بخش ایندکسه، یعنی میاد اون محتواهایی، یه عکس جدید، یه فیلم جدید، یه متن جدید، یه تغییر رو، اینو میاره ذخیره میکنه، دستبندی میکنه، نشانه گذاری میکنه. آقا این عکس که مثلا از یه کودک که داره مثلا فرض کنید آب توزیع میکنه در راهپیمایی اربعین در عراق، هم بهش تگ شیعه میزنه، پرچم شیعه میزنه، هم میگه این راهپیمایی اربعین، هم میگه کار فرهنگیه، مثلا نظر فرهنگی، نمیدونم هزار تا چیز، عاشورا، نمیدونم این حرف، امام حسین، تگای مختلف میزنه. و سومی کاری که میکنه رتبه بندی میکنه، یعنی یه نفر اگر اومد توی گوگل نوشت عاشورا، اولین عکسی که نشون میده کدوم عکس باشه. خب یه بحثی اینجا داریم، بحث SEO. یعنی شما ساختار سایت تو متناسب با مناسبات گوگل به نحوی بچین که اگر این مؤلفه رعایت کنی، کاربر یه چیزی جستجو کنه و اون محتوا تو سایت شما باشه، اول سایت شما رو میاره نشون میده. خب این تو خیلی از موضوعات صادقه و درسته، اما تو بعضی از جاها نه. این سند رو ببینید، این سند داره میگه اتحادیه اروپا، اونم به نقل از منابع مختلف مثل دویچه وله، مثل رادیو فردا، مثل بی بی سی، حالا این به زبان فارسی هم هست، فقط خواستم یقین کنید که اصل خبر درسته، که آقا اتحادیه اروپا گوگل رو جریمه کرد. مبلغ جریمه رو هم ببینید، از 1.4 میلیارد دلار داره جریمه میکنه تا 5 میلیارد دلار که بالاترین رتبه است. خب حالا این خبر مربوط به جریمه 2.7 میلیارد دلاری میخوایم بازش کنیم، 2.4 میلیارد یورو یا 2.7 میلیارد دلار، قصه چیه؟ نگاه کنید، میگه آقا 7 سال اتحادیه اروپا تحقیق کرده، 7 سال، یعنی یه تحقیق کاملا علمی و دقیق که مولا درزش نمیده، و حاضر شد اینو بیاره تو عرصه حقوقی و حکم صادر کنه که آقا گوگل در نتایج جستجو دستکاری میکنه، به قواعد سئو احترام نمیگذاره، قواعدی که خودش چیده. اونم تو بوزه اقتصاد میگه آقا مثلا به عنوان مثال بنده عرض میکنم یه شرکت اروپایی مثلا فرض کنید مثلا لیوان درست میکنه، یه شرکتی هم که گوگل ازش پول گرفته حالا هر جا میخواد باشه لیوان درست میکنه، مردم تو اروپا لیوان سرچ میکنن با اینکه قواعد سئو رو اون سایت اروپایی رعایت کرده، اول لیوانای اون شرکتی که گوگل باشون قرارداد بسته اونو نشون میده. خب این بحث اقتصادیه، تو بحثای فرهنگی، تو بحثای سیاسی، اونم برای جمهوری اسلامی آیا نمیتونن این بازی رو در بیارن؟ معلومه که میتونن این بازی رو در بیارن. تابلوی راهنما. حالا من یک شمایی رو اینجا نشون میدم، توی تصویر ببینید ما نوشتیم عاشورا به زمان انگلیسی، شما ببینید چی نشون میده. درباره عاشورا به زمان انگلیسی تصاویر خیلی زیادی داریم، اما یه سری چیزا رو داره برجسته میکنه. زنان زنجیر شده، عرضم بود خونهایی که بابت غم زنی و زنجیر زنی های خشن و نمیدونم این چرت و پرتا، اینو داره برجسته میکنه. نه فقط امسال، سالهای سال داره این کار میکنه. شما الان حرفای بنده رو میشنوید، شما عاشورا رو به زبان انگلیسی هم الان تو گوشیاتون جستجو کنید، توی لپتاپتون جستجو کنید ببینید چی نشون میده. حالا واژه‌های دیگه هست که تو بحث فرهنگ فناوری عرض خواهم کرد. یه سری واژه‌ها رو گوگل بهش حساسه، بحث‌های ایدئولوژیکه. دیگه کار نداره قواعد سئو چیه، شما از کجا بس میشی، با چه دیوایسی، با چه آی پی، شخصیت چیه، زنی، مردی، کودکی، پسری، دختری، بزرگی، کوچیکی، کار با این چیزا نداره. میگه اونی که من میخوام همه راجع به این واژه عاشورا ببینن تو دنیا اینه، و من میخوام اینو نشون بدم. این تابلو، تابلو راهنما خیلی نقش مهمی داره. جویشگر سایت اول جهان هم، هم در ایران هم در قریب به اتفاق کشورها، جویشگر گوگله و جزء چند سایت اول، مثلا یاهو هم هست. حتی کشور چین مثلا جویشگر مثلا سایت اولش بایدو، موتور جستجوی خودش، یا تو روسیه یاندکسه، مردم از اون سرویس خودشون استفاده میکنن. خواستم اون اهمیت این خدمت رو عرض کنم، هم کاربر زیادی داره هم نقشه و فوق العاده ویژه‌ای داره. دوم، نرم افزارهای ارتباطی. طیف وسیعی از نرم افزارها رو در بر میگیره، حالا اینو تو اسلاید بعدی توضیح میدم و تبیین میکنم، چون خیلی مهمه. نرم افزار ارتباطی باید تشریح بشه، انواع اقسامش، دستبندیاش، مسائلش. سوم، خدمات دسترسی به اینترنت. متاسفانه الان تو کشورمون ما این خدمت رو به صورت ویژه نداریم. عموما دسترسی ها یکسانه، به غیر سیم کارت دانش آموزی کنم، دانش آموز میتونه اصلا رو گوشیش یه سیم کارت دیگه بذاره. اگر ما میومدیم با فایروال هایی توی آی اس پی ها یا توی حتی گیت وی دسترسی ها رو تفکیک میکردیم، دسترسی کودک با دسترسی والدینش متفاوت میشد، پزشک با طلبه متفاوت میشد، خبرنگار با خانه‌دار متفاوت میشد، مهندس نمیدونم با فرض کنید مثلا فرض کنید مکانیک متفاوت میشد. خب اون وقت ما میتوانستیم متناسب با نیازهای گروه‌های سنی و جنسی مختلف و اصناف مختلف، متناسب با او خدمات خوب، محتوای خوب در اختیارش قرار بدیم. مثلا چه کاریه؟ فرض بفرمایید یک پزشک جراح زنان زایمان به یه محتوای مورد نیاز خودش تو شغل خودش نیاز داره و باید ببینه، این در اختیار یک مکانیک هم باشه، چه ربطی دارن اینا با هم دیگه؟ یه طلبه میتواند شبهات اعتقادی جدیدی که دشمن داره القا میکنه به اون شبهات دسترسی داشته باشه و سایتای اونا رو صاف ببینه و رصد کنه، چه کاریه که همسر او دسترسی داشته باشه، فرزند او دسترسی داشته باشه؟ متفاوت باید باشه. خب حالا این تو کشور ما متاسفانه خیلی ضعیفه و دسترسی ها یکسان. خدمات سالم سازی فضای مجازی. من یک مثالی از طرف خارجی بزنم، بذار دو تا مثال بزنم که یه مقداری این جنایت اینا واقعا جنایتکاره. شعار آزادی اطلاعات میدن، در مناسبات خودشون قرص و محکم وایسادن با شعار آزادی اطلاعات کار ندارن، به ما که میرسه این ادعاها رو در میارن. این همین کاری که الان دارم بنده گفتاری عرض میکنم، شما میتوانید تو تصویر همزمان ببینید. ما وارد موتور جستجوی بینگ میشیم، کشور رو تو تنظیمات گذاشتیم ایران. خب من اسم امام خامنه ای رو در این موتور جستجوی بینگ بخش جستجوی تصاویر جستجو میکنم. خب تو این نوار بالایی ببینید چی به شما نشون میده. یه چند تا گزینه هست، یکیش بحث فیلتره. حالا من روی این فیلتر کلیک میکنم، من البته اسم امام خامنه‌ای نوشتم که اون بحثای غیر اخلاقی اینا بالاخره توش نباشه. ببینید سه مدل فیلتر هست، خیلی سخت، یه مقداری بالاخره سخت، یه مقداری شل بگیریم و کلن اوپن. سه مدل فیلتر شما راحت تو منو میتونید، آی پی هم رو ایران، ریجن هم رو ایران تنظیم شده، شما میتونید انجام بدید. خب حالا شما حساب کنید یک کلمه بنویسیم که ما به ازای اون کلمه چیزای غیر اخلاقی هم باشه، قاعدتا اگر این فیلترینگ رو ما اعمال نکنیم رو موتور جستجو اونا رو هم نشون میده دیگه، یعنی فیلترینگ برد به ما که میرسه دموکراسی حق انتخاب میده، میگه عزیزم این چیزای غیر اخلاقی هم لابلاش هست، میخوای ببینی کلیک کن ببین. حالا من میرم این ریجن رو توی موتور جستجوی بینگ تعریف میکنم، تو نگاه کنید تو تصویر، میذاریم رو آمریکا، ما میخوایم آمریکایی باشیم، مجدد همین کلمه امام خامنه‌ای رو جستجو میکنیم. حالا منو رو نگاه کنید، تو این نوار یه تغییر اتفاق افتاده دیگه، شما اون گزینه فیلتر رو نمیبینی. خب حالا میریم تو تنظیمات، میگیم آقا میخوایم فیلتر رو برداریم، ببینید چی میگه، یه پیام به صورت انگلیسی گذاشته، ترجمهش اینه: ما با کشور آمریکا قرارداد داریم و شما حق ندارید دسترسی به محتوای غیر اخلاقی تو موتور جستجوی بینگ در کشور آمریکا داشته باشید. همین تنظیمات شما برای رو فرانسه، برای رو انگلیس، دقیقاً همینه. به ما که میرسه حق انتخاب به ما میدن، دموکراتیک میکنن فضا رو. ببینید اینا چی کار میکنن، خدمات سالم سازی فضا مجازیه، سرویس مال خودشه، تو کشور خودش با این سرویس اجازه نمیده مردم به محتوای مستهجن دسترسی داشته باشن. یک مثال دوم تو این بحث خدمات سالم سازی فضای مجازی، شما نگاه کنید اینستاگرام یه قابلیت داره مثل لایو، قابلیتی به اسم لایو. خب وقتی لایو گذاشتید هم اتفاقات خوب توش ممکنه محقق بشه، هم امکانات بد، و اتفاقا استفاده بدی شد. خب این خبر به گوش اینستایا رسید و مدیرانش جلسه گرفتن، نشستن فکر کردن، مهندسین رو آوردن، ما می‌خوایم بدون اینکه نیروی انسانی رو هرز کنیم تو بحث رصد و بیشینه فیلتر آنلاین کنه، مگه میشه؟ هزاران نفر میتونن همزمان با هم دیگه لایو برگزار، آقا این با اون، اون با این، میگه میتونی رصد کنی؟ مگه میتونی؟ کار هوش مصنوعی، مثلا فرض کنید صدها بدن رو آوردن جلو دوربین تعریف کردن تو این نرم افزار هوش مصنوعی شرکت اینستاگرام، هزاران بدن رو، صدها بدن رو آوردن تعریف کردن و تعریف کردن برای هوش مصنوعی. اگر این نمایش بدن به این حد رسید، بلا فاصله لایو رو شما قطع میکنی. لذا شما میبینید توی لایو ها اینایی که میخوان لایو جنسی برقرار کنن، به یه جایی که میرسه کلن لایو بسته میشه، بلا فاصله هم بسته میشه. چرا؟ هوش مصنوعی تعریف کرده. خب آقا این خطوط قرمزش اونه، ما خطوط قرمز ما متفاوته، چرا ما از این کارا نمیکنیم؟ چرا ما این کارو نمیکنیم؟ من یادمه مسنجر الفرای ایمال ایران بود، چت صوتی مثل کلاب هاوس، حالا بعضی فکر میکنن کلاب هاوس چیز جدیدیه، نه، مسنجر الفرای شما میتونید صوتی با هم دیگه گفتگو کنید. تو اون گفتگوی صوتی کسی حرف مبتذل میزد، آنلاین فیلتر میشد، فحاشی میکرد، عبارات غیر اخلاقی، آنلاین فیلتر میشد. آیا امکان هست؟ شما تعریف کن برای سیستم آقا اینا رو مراقبت کن. خب اینم یه نکته که خیلی ضعیفه تو کشور ما متاسفانه. خدمات پای مکانی و نقشه، اگر این خدمت نباشه ویز کار نمیکنه، نشان کار نمیکنه، گوگل مپ کار نمیکنه، بلد کار نمیکنه، خدمات پای مکانی نقشه. این خدمات میتواند مبنا باشد برای خیلی از خدمات دیگه، عرض کردم برخی از این خدمات پایه به دلیل اون در واقع پایه بودن برای سایر خدمات مهمه. مثلا فرض کن اسنپ مشکل پیدا میکنه اگه خدمات پای مکانی نقشه نباشه، اسنپ فود نمیدونم اسنپ اینا مشکل پیدا میکنه، دیجی کالا مشکل پیدا میکنه، پیام رسانا دیگه نمیتونن لوکیشن بفرستن، مشکل پیدا میکنه. این چقدر مهمه. مسئله بعدی، مثال بعدی ای پی آی ها هست. حالا من خیلی ساده بخوام بگم ای پی آی یعنی زبان گفتگوی دو بخش از یک نرم افزار با هم، یا دو تا نرم افزار با هم. فرض کنید مثلا ما تو ایتا میریم تو قسمت تنظیمات، میگیم آقا این گزینه آمدن ایتا در راست کلیک مثلا سنتور رو قرار بده، اینو میزنیم، اون ور میریم توی مثلا فرض کنید مای کامپیوتر درایو دی یه فایل پیدا میکنیم، حالا یه مثلا فرض کن متنی یه وردی چیزی، راست کلیک میکنیم سنتور که میزنیم ایتا اضافه شده. این یه زبان مشترکی، یه زبان فهمی بین این دو تا نرم افزار ویندوز، سیستم عامل ویندوز، اپلیکیشن ایتا وجود داره، این API وجود داره و اینا میتونن با هم دیگه گفتگو کنن و شما یه کاری اینجا انجام میدید اونور اعمال بشه. خیلی مهمه، انصافا خیلی مهمه برای توسعه دهنده ها، خیلی مهمه، پایه است دیگه. برای من و شما کاربر مسئله نیست. کما که خدمات پای مکانی نشه برای من شما مسئله نیست. اونا دارن استفاده میکنن به من شما خدمات میدن. اما این خیلی مهمه. یعنی توسعه دهنده میدونه اگه API قوی باشه هزاران امکان میتونه به این اپلیکیشن اضافه کنه و مردم استفاده کنن. www.shami.ir سایت شمی، سایت جامعه خانواده.